ساعت 23 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران را اولین قربانی تخریب جهانی محیط زیست دانست. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی پس از مرخصی به اوین بازگشت. دفتر آیت الله شبیری زنجانی اعلام کرد هیچ موضعی در قبال نامه آیت الله یزدی ندارد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اولین قربانی تخریب جهانی محیط زیست را ایران دانسته و گفته در 15 سال گذشته ایران 1.5 درجه افزایش دما داشته و شدت تبخیر به 160 میلی‌متر رسیده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کلانتری ایران را در زمره یکی از کم بازده ترین ملت‌ها در استفاده از آب و انرژی دانسته و گفته سال گذشته 120 درصد منابع آبی تجدیدپذیر مصرف شد. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که به خاطر درگذشت دخترش هما در مرخصی به سر می برد به زندان اوین بازگشت. هما سلطانی دختر او در مرداد ماه امسال در 27 سالگی درگذشت. به گزارش سایت خبری کلمه، عمادالدین باقی اعلام کرده برخی مقامات قضایی وعده دادند تشریفات آزادی کامل آقای سلطانی را محقق خواهند کرد. عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای مدافع پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و متهمان سیاسی و امنیتی بود که پیش از سال 90 هم بارها احضار و حبس شده بود. دفتر آیت الله شبیری زنجانی اعلام کرده درباره نامه آیت الله محمد یزدی به این مرجع تقلید هیچ موضعی اتخاذ نکرده، سکوت در پیش گرفته است و طلاب و شاگردان او به این نامه پاسخ خواهند داد. همزمان به گزارش تابناک، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به آیت الله یزدی نامه او را موجب وحن روحانیت و حوزه علمی خوانده و پرسیده او توصیف قباحت ملاقات یک مرجع تقلید با محمد خاتمی و هم فکرانش را از کجا آورده است. آقای مطهری ابراز عقیده کرده مقام و احترام یک مرجع تقلید صرفا در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم نیست. او تفکر آیت الله یزدی که نظام را معصوم می داند ناشی از فکری غلطی دانسته. آقای مطهری احترام نظام اسلامی را هم در سایه احترام آن به مرجعیت خوانده است. پس از انتشار تصاویر از دیدار محمد خاتمی و شماری از چهره‌های اصلاح طلب با آیت الله موسوی شبیری زنجانی در تهران، محمد یزدی در نامی سرگشاده به این مرجع تقلید از وی خواست که شأن مرجعیت را رعایت کند. درباره همین موضوع همکارم نازآفرین میرزا خلیلی دیدگاه محسن کدیور استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در آمریکا را پرسیده که می‌شنوید.
این نامه تا حدودی کم سابقه است، حداقل نسبت به شخص آقای شبیری زنجانی. آقای شبیری یکی از برجسته ترین مراجع تقلید شیعه در زمان حاضر هستند، در رده اول، و لحن نامه فوق العاده تنده. این نامه نمیتونه از طرف شخص محمد یزدی بدون داشتن یک پشتوانه مافوق صادر شده باشه. تحلیل من اینه که این نامه انعکاس دهنده نظر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مسئله است و مسبوق به سابقه هم هست. مسئله ملاقات با محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی به قدری برای آقای خامنه ای مهم هست که محمد یزدی رو واداشته که همچون نامه‌ای بنویسه. در سابق هم آقای یزدی همواره سخنگوی رهبری در حوزه علمی قم بوده، یه چیزی مثل انجمن اسلامی مراجع فرض کنید در نظرش بگیرید. البته ایشون رده علمیش به هیچ وجه بالا نیست، یزدی رو عرض میکنم، و هم در زمان عزل مرحوم آقای شریعت مداری از مرجعیت در سال 1361 نویسنده اعلامیه شخص محمد یزدی بوده مطابق تحقیقی که من کردم، و بعد از اون اعلامیه که علیه آقای یوسف صانعی صادر شده در سال 1388 باز در اقراری که خود یزدی کرده اعلامیه جامعه مدرسین رو او صادر کرده، و در قضیه سال 1376 حمله اراذل اوباش به بیت مرحوم آقای منتظری و مرحوم آذری قمی به فرماندهی محمد یزدی که اون زمان رئیس قوه قضاییه بوده و قاعدتاً باید از قانون دفاع می‌کرده، فرمانده سرکوب شخص یزدی بوده. مجموعاً پرونده بسیار تیره و تاری داره در این زمینه و هر زمان که آقای خامنه‌ای قصد تضییقات بیشتر مراجع مستقل رو در قم داشته باشه، یزدی رو میفرسته جلو. الان هم چنین است و الا اینکه دیگر تکرار نمیشه نشود. این ادبیات یک فرشق روحانی مقیم حوزه نیست، این ادبیات به اصطلاح جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری و منصوبان مستقیم اون است.
محمد یزدی در بخشی از نامه خودش آورده که خطاب به آیت الله شبیری زنجانی، من عیناً میخونم: مقام و احترام شما در سایه نظام حاکم و رهبری است. منبع دینی این اظهار نظر چیه؟
این هیچ منبع دینی نداره، این منبع سیاسی داره. در یک رژیم استبدادی فکر میکنن که هر کسی که در قلمرو اون سرزمین زندگی میکنه باید شکرگزار و بله قربانگوی مقام به اصطلاح اینها مقام عظمای ولایت باشه، که اصطلاح کاملا غلطی هم هست. آقای شبری زنجانی از سن ایشون الان بالای 90 ساله و مرجعیت خودش رو به هیچ ربطی به هیچ شکلی از اشکال به جمهوری اسلامی وامدار نیست. ایشون اگر به این موقعیت رسیده به دلیل دقت‌های علمی و تقوا و عدالتشه، ولی امثال محمد یزدی فکر میکنن که وقتی رهبری حکم حکومتی صادر میکنه، حتی مراجع تقلید موظفند که اون رو رعایت بکنن، در حالی که به لحاظ شرعی این مراجع هستن که مطابق مبانی فقهیشون به ولایت فقیه قائلند یا قائل نیستن. آقای شبری زنجانی مثل استادش مرحوم آقای خویی به ولایت فقیه چه برسد به ولایت مطلقه قائل نیست و این که رهبری چه گفته است الزام شرعی برای اون ایجاد نمیکنه. و این شکلی که برخورد شده، یعنی این که شما اگه میخواید در ایران زندگی بکنید باید باج این رو به ما بدید که شأنتون حفظ بشه. حفظ شأن یعنی این که اگر فردا آتش به اختیارهای رهبری ریختن دفتر ایشون و همون کارای کردن که با دفتر آقای صانعی، با دفتر آقای منتظری، با دفتر آذری قمی، با دفتر مراجعی که متفاوت بودن با نظام جمهوری اسلامی انجام دادن، گفته گلایه نکنید، من از اول به شما گفت توی همین نامه هم بعد میگه که من دوباره دیگه هم به شما تذکر دادم. حالا کس باید بپرسه یزدی تو چه کاره هستی که میخوای به مرجعیت که بالاترین موقعیت مذهبی در تشیع هست تذکر بدی؟ حالا اومده نامه سرگشاده مینویسه. اصلا نامه سرگشاده نوشتن به مراجع، اونم در میان شخصیت‌های حوزوی، یک امر بسیار کم سابقه یا بی سابقه است. مجموعاً خلاف موازین مذهبی در تشیع عمل کرد.
حالا چه انتظاری میشه از پیامدهای این نامه در بین روحانیت داشت؟
این نامه بیش از اون که آقای شبری زنجانی رو هدف قرار داده باشه، چون ایشون مشیش مستقله، در حدی که من از ایشون اطلاع دارم تأثیر چندانی در مشی آقای شبری زنجانی نخواهد داشت. ایشون در زمان حصر آقای منتظری چندین بار کوشید که این حصر رفع بشه، متاسفانه آقای خامنه‌ای گوش نداد. بعد تو قضیه نوار اعدام‌های سال 1367 که پسر آقای منتظری، احمد منتظری، منتشر کرده بود، خب آقای شبری زنجانی تمام قد وارد شد و گفت که نباید ایشون در زندان باشه و مجبور شد خامنه‌ای که اطاعت بکنه. یعنی آقای شبری قدرت جدی دینی محسوب میشه. اما پیامد اصلی ترسوندن دیگر مراجع تقلید، که حواستون باشه اگر پاتون رو از گلیم خودتون دراز کنید این کارت زرده، اگه ما به کارت قرمز برسه خب همون برخوردی میشه که با آقای منتظری صورت گرفت و با آقای شریعت مداری صورت گرفت و با آقای شیرازی صورت گرفت، با خیلی از آقای سید محمد روحانی صورت گرفت. مجموعاً من تو تحقیقات هم بوردم بیش از 7 نفر از مراجع تقلید شیعه همین برخوردا کم و زیاد بهشون صورت گرفته و بنابراین ترسوندن علمای حوزوی هست که واژه‌ای هم که به کار رفته اینجا خیلی جالبه. احترام، مگه احترام؟ احترام چیزیست که از قلب صادر میشه، احترام که زورکی نمیتونه صورت بگیره که شما بیاد بگید که. و در احترام با انتقاد متفاوته، احترام با متفاوت بودن فرق میکنه. آقای شبری زنجانی مثل هر شهروند جمهوری اسلامی، مثل هر انسان دیگری حق داره با هر کس صلاح میدونه ملاقات بکنه. این چه حرفیه که شما چرا با ایشون ملاقات کردی، چرا با ایشون ملاقات کردی، چرا با این افراد رفتی نشست و برخاست کردی؟ ببخشید به محمد یزدی چه که در این زمینه صحبت کنه، یا به مقام رهبری چه که در این زمینه‌های خصوصی افراد بخواد وارد بشه. اینا همه خلاف شؤون جمهوری اسلامی است، به نظر من خلاف قانون اساسی است که خودشون این رو تایید کردن و هیچ مبنای مذهبی هم طور که اشاره کردم نه.
گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید با محسن کدیور، استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در آمریکا، درباره نامه محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی. اما 40 نماینده مجلس در نامه از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا لوایح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو را به مجلس مسترد کند. این درخواست پس از آن مطرح شد که علی لاریجانی رئیس مجلس این دو لایحه را به مجمع ارسال کرد. نمایندگان معترض این اقدام رئیس مجلس رو مغایر قانون میداند. در همین زمینه دیدگاه احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان رو پرسیدم که میشنوید.
این نمایندگان علی لاریجانی رئیس مجلس رو متهم کردن که بدون اینکه مراحل قانونی طی بشه و ایرادات هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه علنی مجلس بررسی بشه و درباره اونها تصمیم گیری بشه و همینطور در مورد ایرادات شورای نگهبان، این لوایح رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده و این روند برخلاف آیین‌نامه مجلس هست و در واقع آقای لاریجانی رو متهم می‌کنن که کاری غیرقانونی انجام داده.
آقای مهرابی، آقای لاریجانی چه استدلالی داشتن نسبت به این اعتراض‌ها؟
آقای لاریجانی اعلام می‌کنن که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که باید این ایرادات را بررسی می‌کرده چند ماه معطل کرده و درباره اون ایرادات اظهار نظر نکرده و برخی از اعضای این کمیسیون اعلام کردن که دست نگه داشتن تا اینکه تکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم مشخص بشه و به تعبیری عملاً این دو لایحه را گروگان گرفته بودند. به گفته آقای لاریجانی همچنین در نامه‌ای که کمیسیون حقوقی و قضایی به هیئت رئیسه مجلس ارسال کرده اعلام شده که این کمیسیون تنها در ایرادات شورای نگهبان اعلام نظر می‌کنه و درباره ایرادات هیئت نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظری نداره. همچنین به گفته آقای لاریجانی این کمیسیون گفته که هیئت نظارت مجمع تشخیص خواستار اصلاح درباره کنوانسیون پالرمو شده بوده، در حالی که ایران قاعدتا فقط میتونه به این کنوانسیون بپیونده و نمیتونه که مواد این کنوانسیون رو تغییر بده.
امضا کنندگان نامه‌ای که خطاب به مجمع تشخیص خواستار این بودن که این دو تا لایحه به مجلس برگرده، بیشتر از کدوم طیف سیاسی هستن؟
امضا کنندگان این نامه بیشتر از طیف اعضای جبهه پایداری هستن که در واقع منتقد مدیریت آقای لاریجانی در مجلس هم
کلن. موضوع نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از چه زمانی آغاز شده؟
نظارت مجمع بر سیاست‌های کلی نظام بیش از 10 سال هست که در حکم رهبر جمهوری اسلامی به این مجمع واگذار شده و عملاً این موضوع از سال 84 بنا بوده که پیگیری بشه. اما موضوعی که الان وجود داره در واقع از مهر ماه سال گذشته و با تشکیل هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام جنبه جدی تری به خودش گرفته و اجرا شده و کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با پولشویی در واقع دو لایحه‌ای هستند که این مجمع ایرادات خودش رو درباره اونها اعلام کرده و عملا بحث برانگیز شده.
آقای مهرابی، مبنای قانونی نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس چی هست؟
در این باره مصوبه‌ای در مجلس تصویر نشده و یا قانونی وجود نداره، اما اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این اقدام خودشون را مستند به دستور رهبر جمهوری اسلامی در سالهای 77 و 84 میکنن که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به این نهاد واگذار کرده بود و همینطور آیین‌نامه‌هایی که در این مجمع تصویب شده.
آقای مهرابی، در طول هفته گذشته نمایندگان مجلسی هم بودند، بیشتر گویا از طیف اصلاح طلب و مستقلین، که نسبت به هیئت نظارت مجمع تشخیص بر
عملکرد مجلس انتقاداتی داشتن. اونها چه نگاه و واکنشی دارن نسبت به این موضوع؟
برخی از نمایندگان از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس این اقدام مجمع را یک بدعت میدونن و اعلام میکنن که این موضوع باعث شده که مجمع به شورای نگهبان دوم تبدیل بشه، در حالی که قرار بوده این نهاد بین اختلافات مجلس و شورای نگهبان داوری بکنه و عملا تصویب لوایح و طرح‌ها در مجلس را تسهیل بکنه، نه اینکه خودش یک مانعی برای تصویب لوایح طرح‌ها باشه.
گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان رو میشنیدید. از اینکه تا به این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.